اگر بچه دارم شدن نتیجهش این است که یک خانواده دانشگاهی خواهیم داشت. اونی که تو درس دانشگاه قبول نمیشه، خب ما معلومه در سال 1,000,000 خورده نفر فارغ التحصیل داریم، اینا همه که نمیرن دانشگاه که، خیلی خوب. اونی که نمیره در 16 سالگی پسرش میره تو کسب، تو کار، تو همه چیز، کاسب میشه، تاجر میشه،
میره ولی میخواد یه شبه راه 100 ساله رو بره. اون شاگردیه رو حاضر نیست قبول کنه انجام
چرا
بده.
در 16 سالگی میره، روح 16 ساله غیر از چیزه. دخترم که ما در ایران که دخترمو بعد بیان خواستگاریش، فرهنگ ایرانی از چند هزار سال قبل تا حالا اینجوریه. اصلا خانواده ما چیه؟ مثل غربی ها اصلا که ولو هن، اصلا ابزار. خب این اگر 16 سالگی بره منزل، یه سال دو سال میمونه ازدواج میکنه، 18 سالگی میره با همون جوونه دیگه، این که پولدار شده من پولدار شده زندگی میکنه. درست مثل بنده که رفتم همه درس شبانم خوندم، درس حوزه دینیم خوندم، درس دانشگاهی خوندم، یک قرون بابام پول خرج نکرده برام، من از خودم بدم درآمدم شدم، زندگیم هم هنوز تامینه.
ولی آقای بادمچان، اگر که یک جوان میفرمایید که 16 سالگی از اون سن بره وارد بشه شاگردی میکنه، الان فضای جامعه جوریه که اگر پدرش پدر پولدار بازاری باشه حاضر نیست که بره شاگردی بکنه. میگه من پسر آجی هم
بازار نخیم. ببخشید بس آقای دکتر و مهندس هم
نه، من بس بازار رو دارم، کار اقتصادی فردی.
اونم عرض بکنم همشون همین جوری هن. که
اینو میگم چی کارشون که برگردیم به اون فرهنگ اثرگذاری که بوده.
اون نیاز به این داره که کار ارزش بشه. یعنی اگه امیر مؤمنان ارزشمندترین، اگر پیغمبر اسلام ارزش کنه، پیغمبر چیکار کرده؟ تجارت کرده، دامداری کرده، شبانی کرده، همین کارو کرده دیگه. امیر مؤمنین باغ سازی کرده، نقص سازی داشته، فروخته، برای خدا داده، کار کرده. زهرای مرضیش کار میکرده، تمام این حرفای تو خونه رو خب آرد میکرده، نون چیز میکرده، عمل داشته. اون فرهنگ حاکم میشه که کار ارزشه، کار بی ارزش نیست. امروز یه کسی اگر پدرش کارگر باشه احساس میکنه تا پدرش مثلا آقای پزشک باشه. پزشکی کار ارزشمندیست، کارگری هم کار ارزشمندیست.
جامعه هر دو رو میخواد،
هر دو رو لازم بره. پس کار ارزش داره. اون وقت اون فرهنگ حاکم میشه که آدم بیکار بی ارزش هم نزد خدا. ان الله یبغض الفارغ البالی. خدا آدمهای بیکاره که کار نمیکنند و آزوه میگذرونن، لاوبالیگری هم میکنند در کار و اقتصادشون، اصلا نسبت بهشون بغض داره. میگه من تو رو آفریدم، اینم امکانات دادم، تو دنیا چرا کار نمیکنی؟ چرا چیز نمیشی؟ چرا ثروت به دست نمیاری که ثروت در راه خدا بدی؟ اون فرهنگ میخواد. اون فضای جانش ها یادتونه که قبل از پیروزی انقلاب افتخار و چیز و طرب به ماشینش بود و نمیدونم زلف و لباس اون چنانی و اینا. انقلاب پیروز شد، افتخار به چی بود؟ میرفت جهاد سازندگی. فردا که میومد گفت رنگ روی آفتاب خورده سوخته، پولار بود و افتخار میکرد.
ولی الان دوباره چشم هم چشمیه،
دو مرتبه برگشته. علتش این است که متاسفانه مسئولیت دست کسانی رفته که رجایی گونه نیستن
و همین روی اون فرنگی کارن نیست اثر گذاشته.
لاجوردی چرا گیوه پاش میکرد؟ چرا ساده راه میرفت؟ چرا دوچرخه سوار میشد؟ میخواست به جامعه بگه کسی که بالاترین ضریب امنیتی رو داره، کسی که بالاترین خدمت رو کرده، کسی که موقعیت ممتاز معاونت رئیس قوه قضاییه رو داره، کسی که دارای ثروت بوده قبل از انقلاب و بعدش، این آدم راحت راه میره دیگه. میخواد بگه اینجوری راه برو.
لزوم نداره فخر بفروشه بگه من انقدر ثروت دارم.
الان نه، الان همینجوری. بله من میدونم الان طرف یه خونه 70 متری داره، میخواد اجاره کرده، حالا با هزار زحمت میره برای این آقا پسر و دخترش مبلمان آخرین مدل شاهانه میره درست میکنه، بعد میره میز ناهارخوری درست میکنه. ما سر همین ازدواج دخترامون دعوا بود، سر همین بود با خانم محترممون. گفت اگه ندیم بده ها، اونا چیره بده؟ کار بد بده. آخه یه آپارتمان 70 متری دامانه خود داشته باشه جایی بره؟ بعدم دو نفرم، بعد چی میخوام برم بشینم اونجا؟ بعدم اصلا بچه میخوام برم؟ خب سابق داره سفره میشستیم، خیلی هم راحت قشنگ چه باصفا، الان هم خونه های قدیمی میریش داره سفره میشنه. خب خود این یه زیبایی داره. حالا این که پا اصلا آویزون باشه، اخیرا پزشکا به اینجا رسیدن که بهترین نحوه نشستن همین چارزانو نشستنه. حالا اینا که من به ایناش کار ندارم، من به این کار دارم که ما نیازمنده به یک تحول عمیق در کشور، در اقتصاد، در فرهنگ، در ساختار اداری، در ارتباطات اداری، در مسئولیت‌ها، در اینا داریم. انتخابشان دست مردمه، مردم برن به کسانی بدن. ولی شما سردار همت رو میدیدی زیبا. الان آقای جعفری رو میبینی، اون هم مثل بقیه است، سردار قاسم سلیمانی ما، این چهره جهانی شما اصلا نگاش بکنید میبینید توازوش. بله آدم این موقعیت مهم چرا نشه اینجوری، میتونیم هم در اونجا میتونیم هم در بازار. همین آقای عرض میکنم اعتمادیان دیگران شما که دیدین اینا رو.
یه سوال دیگه من بپرسم، این بحث رو برای این برنامه ببندیم، برنامه بعد دوباره برگردیم سراغ همون بحث اقتصاد اسلامی و دولت. یک اشاره شما داشتید که هم خود شما بیان کردید که این تجربه رو دارید، هم خیلی از افراد دیگری که ما در همین یاد ایام باشون صحبت کردیم این تجربه رو داشتن که علوم حوزوی رو رفتین آموزش دیدین، یاد گرفتین. خیلی از افرادی که در بازار قدیم بودن حتما رفتن این حداقل تا سطح مکاسب رو آموزش دیدن و یاد گرفتن که در بازار میخوان در کسب و کار حضور داشته باشن. الان باز اینم میشه گفتش که یه قدری فاصله گرفتیم. بازاریای ما قدیمی که یاد گرفتن هیچ، اونا که جدید وارد میشن نمیرن این آموزش رو ببینن.
بله اون موقع بر مبنای سفارش امیر مؤمنان کسی که خودش رو تابع علی میدونست فرمود الفقه ثم المتجر، اول برو فقه بیاموز بعد برو تجارت بکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو فقه آموختی اولا برکات الهی در کسبت زیاد میشه، چون خدا قانونش در قرآن این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم این دیارها ایمان بیاورن و تقوا خدا پایی رو نگاه بدارن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات هست از هر بار بهشون میرسیم، همه چیز در براشون باز میشه. غلط میکنه آمریکا تحریم کنه چی میشه؟ خدا در رو باز میکنه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این اقتصاد لیبرالی غربیه که میگه اگر مثلا شما غرب تحریم کرد چی میشه؟ هیچ نمیشه. اگر شما با خدا پیوند کن، وقتی با خدا پیوند کردی او برات همه درهای برکات و الهی زمین و آسمون رو از همه طرف برات میباره. و اگر معیشت تنگنایی شد اون یرزق و من حیث لا یحتسب، اینا حکم قرآنه، ما به قرآن ایمان داریم قبول داریم. و اون طرف هم میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر جامعه ای، هر مردمی، هر شخصی، هر فردی، هر زنی، هر مردی از ذکر من و معنای ذکر سر جاش محفوظ اعراض بکنه، جدای از من بشه، خودش بخواد راشو بکشه بره، ممکنه پولدار بشه اما معیشت تنگنایی داره، پولداره، ثروتمنده، خونه داره، اما همش تو تنگناست. الان یکی از مصیبات ما در کشور این است که کشور ثروتمند، مردم نقدینگی بالاست، تو توده مردم هست. شما برید مغازه هایش جنوب شهر، شمال شهر، همه جا شما میبینید مغازه میوه فروشی همه نو میبره داره، لباس فروشی همه نو داره، البته یه بخشی هم در تنگنای شدید هستن، ولی کل یه وضعیت تنگنایی داره. احساس میکنه که نمیشه، اون که پول داره خونه اون چنانی داره تا اون یکی. پس این اصل اساسیش خدا میگه اعراض عن ذکر الله کردی، گناه میکنی، خلاف میکنی، لله عمل نمیکنی. اقتصاد پول برای پول، دنیا برای پول، نمایندگی بندگان خدا که سنگر خدمت برای پول، برای جمع‌آوری پول، برای مقام، برای دنیا، وزارت وکالات. شما میبینی بس چجوری شده که بعضی از این حضرات، همه هم اینطور نیستن، من اون فضای منفی کلی رو قبول ندارم، خیلی
ولی خب یک فضایی در بازار، بازار به معنای عام، ما شاهد هستیم که باعث شد این اتفاق بیفته. به بحث دولتش کاری نداریم، که دولتی ها چه میکنن، وزارت خونه ها چه میکنن، افرادی که در بازار دارن کار میکنن، اون تسلطی که به علوم حوزوی داشتن مانع از خیلی از رفتارها میشد، از اون فاصله گرفتیم.
بله، علت این بود که در این دوران اخیر دولت های چپ با بازار دعوا کردن. دولت‌های تحت تأثیر غرب با بازار دعوا کردن. امام فرمود بازار اسلامی ما بازوی ستبر انقلاب اسلامی بود. از تنباکو تا نهضت مشروطه تا نهضت تنگستان تا همه جا بازار خزانه مبارزین، پناهگاه مبارزین، پشتوانه مبارزین، همه اینا در مقابل تهاجم استعمار و استکبار به کشور ما بوده. ما از این تاریخ اینها که آمدن سر کار به جای اینکه از این بازوی ستبر استفاده کنن، این بازو رو به سوی تکامل ببرن. ببینید امیرکبیر به من از اینکه میاد سر کار در مسئله اقتصاد بلافاصله در تهران محدود اون روز که دیوار کشی میکنن دور تهران و حصارش کمی گسترتر میکنن، اولین کاری که میکنه میاد توی بازار کفاشای تهران بازار رو سامون میده و اون تا سه تا سرای بزرگ به نام سرای امیر که الان هم هست اونجا میسازه و کنارش مسجد آذربایجانی ها رو میسازه، مدرسه حوزه علمیه رو میسازه، از مسجد امام و دیگران یا مدرسه مروی تو این خیابان ناصر خسرو استفاده میکنن. امیر که میره اینجا تبدیل میشه به با اون میرزا خان نوری لعنت الله علیه که فراماسونر انگلیسی است، تبدیل میشه به ابزار استعمار انگلیس و فراماسونری انگلیس، فرهنگ عوض میشه. خب بعد از پیروزی انقلاب طبعا بازار اون بازار قبل نمیمونه. چرا؟ چون اصلا اقتصاد ما تغییر یافته. تا دیروز ما کارمون خرید و فروش و تولید و کار شخصی و اینا بوده، الان اقتصاد رایانه‌ای هست، اقتصاد الکترونیک هست، دولت الکترونیک هست، فضای جهانی هست، ارتباطات جهانی هست، صنایع هست، پیشرفت هست. بالاخره شما هواپیما رو که تو بازار نمیتونی بسازی و بفروشی که، دانشمند و متخصص هواپیمایی و خلبان و دیگران چی کارن؟ اینا تو بازارن یا نه؟ که تو بازار نیستن. طبعا فرهنگ عوض میشه.
پس یک آسیب شناسی اگر که بخوایم داشته باشیم، نوع رفتاری که دولت داشته به دلیل همون چیزی که اشاره کرد، اثرگذاری که بازار در انقلاب داشته،
قبل از دولت اصلا وضع اقتصاد جهانی عوض شده. از مشروطه که معلوم شد نقش بازار قویه و بازوی روحانیته، استعمار در صدد تخریب اقتصاد ایران بر اومد، تبدیل اقتصاد محلی و بومی و مترقی ایران در طول این چند هزار سال که بر دنیا حکومت کرده به یک اقتصاد وابسته تحت تأثیر و زیر سلطه اقتصاد غرب، یعنی اقتصاد ما دنبال غرب باشه. در دوران قاجار فراماسونری بی ارزگی، جنگ، اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس و روس و اینها، و همین که این فیلم جالب یتیم خانه ایران رو ساخته، این یه بخششه. اون جنایت غارت تمام انباره. من پدر بزرگم مرحوم آشق احمد امانی اونجا صاحب انبارهای غله بود، املاک گوناگونی داشت، متدین هم بود، فقیه هم بود، مجتهد هم بود. از ترس اشغال روس ها که ریخته بودن توی هم داشتن می اومدن به همدان، مجبور شد خانوادهشو برداره. همین های سعید امانی دو ساله بوده، تو بغل مادرش بیاره تهران که ناموسش رو حفظ کنه. بعد که این آمده اونا ریختن تمام انبار غله این رو برای انگلیس و روس غارت کردن. البته غیر از اینم در مثلا شوروی، در روسیه که تزارها رفتن ریختن و کمونیست آمدن سر کار، منات روسی رو یه مرتبه بی‌اعتبار کردن. من پدر بزرگم من منات روسی اون زمان رو هنوز دارم، یادگار. مبلغ زیادی منات داشت، کلش بی‌اعتبار شد. خب این وضع اقتصاد رو به هم ریخت. وقتی که رضا خان کوشید اقتصاد رو در سطح عادی برای توده مردم آرام نگه بداره، فقرا رو ول کنه، کاری برای اونا نکنه، اما اقتصاد رو در سطح کلان وابسته به غرب کنه، چون اون مامور انگلستان بود، اونم اداره نمیکرد، اصلا شعورش به این چیزا نمیرسید. فراماسونری، آقای فروغی فراماسونر این کارو میکرد. وقتی جنگ بین الملل دوم شد، اثرات جنگ تو کشور ما هم اثر بود، به حدی که آمریکایی‌ها اومدن تو اصل 4 ترومن ظاهرا کمک کنن به اقتصادمون، باطن تخریب کنن. حالا آقای مصدق تو خاطراتش، تو تعلمات و خاطراتش می نویسه تا وقتی که ما مستوفی داشتیم کشور اون کمبود بودجه و قرض نداشت. اون داره میگه از وقتی شدیم این غربی ها اومدیم برنامه بودجه رو انداختیم، همش کشور ما دچار برکز بودجه و برنامه است. این دیگه نمیتونه، این روشن فکرانه به قول معروف اینا نمیتونن بگن شما این حرفو میزنید. آقای دکتر مصدق میگه که خیلی میخوام بگم ما دنبال رو هستیم. خب بعد از انقلاب طبعا اقتصاد ما اقتصاد مستقل شد، ما دیگه وابسته که نیستیم، ولی اثرات تخریب استعمار این چیز و اینا
فشار هم
بعد
بیشتر
یک مرتبه فشار هم بیشتر شد، مقاومت هم بیشتر شد، کشورم پیشرفته شد. بالاخره الان شما نقدینگی اون زمان رو محاسبه کن چقدر نقدینگی حالا، وقتی این انبوه نقدینگی تو کشور میاد، این انبوه یه بخش عمدش تو توده مردم تقسیم میشه، مردم پولدار میشن، حالا قدرت خرید پولشون کم میشه زیاد میشه، حالا بلقدر پولدار میشن. خب این روابط جدید، فرهنگ جدید چی میخواسته؟
مراقبت بیشتر
که ما با جبهه و جنگ اینو اداره کردیم. از اون طرف ولی متاسفانه دولت‌های اخیری که بر سر کار اومدن، چون دولت آقای هاشمی در بازسازی بعد از جنگ خیلی خدمت کرد، یعنی او یک راهی رفت که میدونید بازسازی بعد از جنگ همه جا تو آلمان، تو ژاپن، تو اینا بسیار سخت و مشکل آفرینه. آقای هاشمی با رهبری آقا و با هماهنگی با دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی و با مردم، اقتصاد در هم ریخته رو ظرف این 8 سال ساخت. بعدش دولت هایی که اومدن سر کار یا راست غرب زده هستن یا چپ غرب زده، و بعدم که اومدن سر کار با همین علت به این مشکلات پدید اومده، در که ما تو جنگ انقدر این مشکلات رو نداشتیم. خب این از اخیر که ما دنبال بودیم، سال 95 خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون فرمود این شماها بازارهای ایران رو اسلامی انقلابی نگه کردید تو دوران امام، ولی بعد اشکالتون این بود که ول کردید، دنبال نکردید و شما سعی کنید که دوباره بازارها اسلامی انقلابی بشن. ما اومدیم مجموعه دوستانمون جمع شدیم، کار رو شروع کردیم و الان در مسئله همراهی بسیج اصناف، جزوه آموزشی فقه رو و محکم اسلامی رو تنظیم کردیم در یه دور اول. حالا دور دومش که من خودم هم تو جریانم به علت به عنوان مسئول هیئت اندیشه ورز بسیج اصناف فعالان اقتصادی، و اخیرا داریم کامل ترش میکنیم، چاپ جدیدش آموزش میدیم. این هم لازمه برای همه، طبق روز داریم این کارو میکنیم. از اون ور مساجد بازار رو فعال کردیم که ائمه جماعاتش آدمهای جوان قوی بشن، آدمهایی که با متوده بازار بجوشن، و بعد گرفتار دولت هستیم با این ذهنیتی که هستش و این کاری که اینا دارن میکنند و مشکلاتی که اینا دارند. واقعا اگر یک دولت رجایی گونه سر کار بود، ما یک سبک جدید اقتصاد بازار، نه به معنای محیط های سرپوشیده، به معنای کل اقتصاد رو در کشور فعال کرده بودیم. امیدواریم که اینها هم متوجه بشن، خودشون اصلاح کنن.
یک نقطه موقت میذاریم آقای بادامیان، هفته آینده برنامه بعد در این باره بیشتر صحبت بکنیم، هم موضوع اقتصاد اسلامی و هم این سبک جدید اقتصاد که اشاره کردید یه خورده بیشتر در موردش صحبت کنیم، همین که چه ویژگی هایی داره و همین که چطور میشه به این سبک جدید رسید و اون رو اجرایی کرد. خیلی متشکرم آقای بادامیان، ممنون از همراهی شما در این برنامه.
من هم متشکرم، بحث‌های جالبی بود. چون این انقلاب مردمیه، یعنی نظام مردم سالاری اسلامیه، و خدا هم قانونش این است که لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خود توده مردم، از توده مردم شروع کنیم، هم کاری که در محضر امام شروع کردیم اکنون در محضر امام خامنه‌ای شروع کردیم. انشالله امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده، همه احساس مسئولیت بکنم که کلکم را و کلکم مسئول و ننرعیته، با طلب توفیقات بیشتر و شادکامی و نشاط بیشتر برای مردم، شما و صدا و سیما.
درود بر شما، خیلی متشکر و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام، و خدا نگهدار.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
نامت گره ز زلف زمین باز می کند، شیرینی کلام تو از شهد خوشتر است. به نام خوب خدا همقراری های عزیز، سلام به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قرار امروز خیلی خوش آمدین. از اینکه پیگیر مباحث برنامه قرار هستین از شما یک دنیا سپاسگزاریم. از برنامه قبل گفتگو در خصوص اخلاق معاشرت رو آغاز کردیم و خب دوستان، وقتی که بهترین ما کسی هست که بهترین فرد برای خانوادش باشه، وقتی که بیشترین نیازهای ما در خانواده تامین میشه، وقتی که اوج اعتلای یک جامعه به خانواده بستگی داره، اینجاست که اخلاق معاشرت و چارچوب روابط بین افراد خانواده و در اجتماع اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه و ما امروز میخوایم راجع به همین حسن معاشرت، حالا تا همکاری و مشارکت، صحبت بکنیم با خانم دکتر زهیری که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، همچنین برای شما ایام خوش و شاد باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیات به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون، در ادامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راجع به اخلاق معاشرت از برنامه گذشته گفتگو با شما ما رو آغاز کردیم که شما خیلی قشنگ به در واقع خصلت‌های زنانه و مردانه و ویژگی‌هایی که خاص این دو جنس هست اشاره کردید، که حالا اخلاق خاص این دو جنس در کنار همدیگه میتونه که همدیگه رو کامل بکنه و هر دو ارزشمند هست و هر دو در جای خودش اگر که استفاده بشه باعث اعتلای انسان میشه، حالا در هر جنسیتی که باشه. و ما امروز این اخلاق معاشرت رو شاید بخوایم بیشتر خانم دکتر در بعد اجتماعی بررسی بکنیم و ببینیم که بروز و ظهورش به چه صورت هست.
بله، انسان مدنی و طبع هستش، یعنی به طبع انسان اجتماع گرا هستش و کنش‌های اجتماعی ما بیشتر ظهور و بروز داره در اون آموزه‌ها، صفات و اختصاصاتی که انسان‌ها دارن. ممکنه انسان در بسیاری از فضیلت‌ها رو همراه داشته باشه اما کسی از اونها با خبر نباشه، و یا همچنین ممکنه انسانی دارای یک صفتی باشه که اون صفت یه نقصی رو برای او باشه، باز هم تو جامعه تا در تعامل و ارتباط با دیگران نباشه، خیلی ظهور نداشته باشه و نشان دهنده اون صفت برای اون انسان نباشه. این یک بخشه. بخش دومی که باز به عنوان مقدمه دارم خدمت شما عرض میکنم اینه که ما در ارتباطات معاشرتی خودمون مرزهایی رو تعریف میکنیم، مرزهایی رو به عنوان خط قرمز داریم و عبور از اونها برای ما یا نباید تحقق پیدا بکنه یا یک حد فاصلی هست که اونها رو مورد رعایت خواهیم. حالا این حد فاصل و خط قرمزها یا در آموزه‌های دینی ما وجود داره یا در آداب و رسوم و سنن ما وجود داره و یا قراردادهای اجتماعی و عهدهایی هستش که خودمون برای اونها قرار دادیم. همه این موارد بسیار ما رو محدود میکنه. این محدودیت ها ممنوعیت ها نیست، بلکه ممنوعیت هایی هستش که نفس انسان و خلق انسان اون رو مورد پسند قرار داده. مثل اینکه یه انسانی اگر مثلا میگه در یک حالتی که میخوام تخلیه بکنم هیجانات خودم رو، میرم تو یک فضایی کاملا دور از شهر در یک فضای خلوتی شروع میکنم به فریاد زدن، معمولا هم گاهی توصیه میشه، میگه هیجان خودتون رو تخلیه بکنید، احساسات خودتون رو به هر حال یه جایی نشون بدید. یا یک کسی مثلا تماس و ارتباط خودش رو با دیگران در یک شرایط خاصی محدود میکنه، مثلا میگه من در این ساعت از روز به دلیل موقعیتی که مثلا اهل مطالعه هستم، اهل مثلا خواب زود هنگام هستم، یک برنامه تو زندگی خودم دارم، دیگری رو نمیپذیرم. معمولا هم این قراردادها، این آداب، این رسوم رو دیگران میپذیرن. اما در آموزه‌های دینی ما این گونه هستش که بعضی از آداب تعیین شده ادب دینی رو باید به همراه داشته باشی، یعنی ما برای او امتیاز قرار میدیم. من یک بار دیگه تاکید میکنم بعضی از این خصوصیات قرار داده نوشته شده ما به حسب اون فرد وزن کشی میشه، وزندهی میشه، اما دیگری شاید برای او شرایطی قائل نباشه و فرقی هم نکنه. اما اون چی که در آموزه های دینی و توصیه های دینی ما شده بایدها و نبایدهایی هست که یا برای او ما امتیاز مثبت قائلیم و یا اینکه او رو قبیح و زشت میدونیم. برای مثال، مثلا سخاوت اصلا معمول توی بحث عدالت و تناسب جز مواردی نیستش که ما او رو به طور معمول بپذیریم. میگیم نه، اصل بر اینه که شما انفاق داشته باشی در جامعه و اون چی که در ملک خودت هست، صاحبش هستش، برای خودت داشته باشی. کسی هم شما رو مثلا مورد ذم قرار نمیده یا کسی شما رو سرزنش نمیکنه برای اینکه شما اهل جود، اهل سخاوت و اهل بخشش خیلی نیستی، گرچه جز صفات ممدوحه هستش. اما اگر یک کسی بخیل باشه در یک جامعه، یعنی بخل نسبت به دیگری داشته باشه، مثل پدری در خانواده نسبت به جامعه، نسبت به جامعه کوچیک خودش که خانواده است، بخل داشته باشه، این شاید یک صفت شخصی باشه اما برای اون جامعه، جامعه کوچیکش که جامعه خانوادهش، ضرر و زیان داره. پس صفاتی که ضرر و زیانی رو متوجه دیگری بکنه، اون صفات رو قانون میاد او رو براش وضع قرار میده و اون رو جز بدیها و زشتیهای اون جامعه میدونه. ما در جامعه دو جنس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، اگر در تعامل با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر، این وزن ارتباطی رو مورد رعایت قرار ندیم، یعنی قانون رو مد نظر قرار ندیم، اونجا هست که ما داریم تعادل در ارتباط رو به همش میزنیم، هر دوش رو. مثلا اصطلاحی رو که ما در رابطه با بحث زندگی مؤمنانه در جامعه تعریف میکنیم، میگیم هر دو جنس زندگی مؤمنانشون در جامعه به این هستش که اختصاصات ویژه تعلق گرفته به جنس رو مورد رعایت قرار بدن، مثل نگاه، مثل صدا، مثل ارتباط و تعاملی که جسمانی هستش، مثل حریمی که برای دو جنس در آموزه‌های دینی آمده، مثل اونجایی که میگه که شما زینت‌های خودتون رو برای جنس مقابل خودتون به خانم‌ها خطاب می‌کنه آشکار نکنید. میگه چرا؟ میگه مورد اذیت واقع میشیم. میگه ما یه قانونی می‌نویسیم که تو این قانون همه آن چی رو که بر اساس خصوصیات و خصلت‌ها هست این رو نادیده بگیرن، بگن نه، تو این جامعه باید جامعه‌ای باشه که هر مدل ارتباط و هر مدل برون آمدنی، یعنی بیرون آمدن تعاملی ارتباط عیاب و ذهابی، باید نادیده گرفته بشه. اینجا آیا به نظر شما ما عدالت و تناسب رو مورد رعایت قرار دادیم یا نادیده گرفتیم؟ همه سیره عقلای جامعه میگن آنچه را که بر اساس فطرت و طبیعت پذیرفته شده است او باید مورد رعایت قرار بگیره. مثل این که نظام خلقت دو نوع بر حال خصوصیت قرار داد، دو جنس قرار داد، این باید مورد رعایت قرار بگیره تا ما بگیم یک معاشرت مطلوب داریم. پس بنابراین سوالمون رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم معاشرت مطلوب در فضای تعاملی دو جنس که مورد تحسین قرار میگیره آیا بر اساس تعریف یا بر اساس قرارداد یا بر اساس فطرت و طبیعتی هست که قانون اون فطرت و طبیعت رو تعیین میکنه، تأیید میکنه و به دو جنس رعایت او رو توصیه میکنه. انشالله در ادامه بحث رو به همین ترتیب جلو میریم و ادله خودمون رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم از شما.
اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض بکنم در برنامه قرار داریم راجع به اخلاق معاشرت صحبت میکنیم و در این برنامه بیشتر به بُعد اجتماعی اون میپردازیم و در قسمت قبلی خانم دکتر ظهیری کارشناس خوب این برنامه اشاره داشتن به اینکه معاشرت اجتماعی بر اساس میل افراد شکل میگیره، هرچند که قانون نگاهبان این ارتباطات هست و حالا اگر جایی تعرض صورت بگیره قطعا این قانون هست که باید صیانت بکنه و محافظت بکنه از حقوق افراد. اما اینکه چطور این باورمندی رو